مهمترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست سالانه سران گروه 8 پایان یافت. سران گروه 8 تهران را به مجازات‌های سنگین‌تر تهدید کردند. ارتباط بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان با سایر نقاط همچنان قطع است. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم هر کجا که هستید در این روز آخر هفته اوقات خوشی داشته باشید و متشکریم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جمعه 18 خرداد ماه 1386 است و 8 ژوئن 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به این گزارش‌ها بپردازیم، گزیده‌ای از مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می‌شنویم.
نشست دو روزه سران کشورهای پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 8 امروز در آلمان به پایان رسید. مسائل آفریقا، برنامه هسته‌ای ایران، اوضاع دارفور، سودان و طرح استقلال کوسوفو در دستور کار امروز این نشست قرار داشت. رهبران حاضر در جلسه بر سر اختصاص دادن 60 میلیارد دلار برای مبارزه با ایدز، مالاریا و سل در آفریقا به توافق رسیدند، اما سازمان‌های امدادرسانی و خیریه جهانی این مبلغ را ناچیز دانسته و از آن انتقاد کردند. آمریکا متعهد شده است نیمی از این مبلغ را بپردازد. روز پنجشنبه 17 خرداد ماه نیز در روز اول همین نشست درباره کاهش چشمگیر گازهای گلخانه‌ای بدون تعیین درصد لازم الاجرای مشخصی برای آن توافق شده بود. سران گروه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان امروز 18 خرداد ماه در آخرین روز از اجلاس سالانه‌شان بیانیه‌ای درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند. در این بیانیه حکومت تهران تهدید شده است که اگر به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گردن ننهد و فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را متوقف نکند، اعضای گروه 8 از اتخاذ تدابیری برای تحریم و مجازات شدیدتر جمهوری اسلامی پشتیبانی خواهند کرد. سران گروه 8 در همین بیانیه از بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به قطعنامه‌های شورای امنیت ابراز تأسف کردند. مسئولان ستاد حوادث غیر مترقبه استان سیستان و بلوچستان ایران میگویند با فروکش کردن طوفان گنو پیشبینی می شود واحدهای مسکونی، اراضی کشاورزی و منابع آبی و تأسیسات زیربنایی آن استان به طور گسترده‌ای تخریب شده باشد. به گفته این مسئولان به علت مسدود شدن برخی راه‌ها و قطع وسایل ارتباطی و عدم دسترسی به نقاط بحرانی از وضعیت بسیاری از روستاها خبری در دست نیست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، طوفان گنو به شهرهای چابهار، کنارک، نیکشهر و سرباز و روستاهای پیرامون آنها خسارات مالی سنگینی وارد کرده است و بسیاری از این مناطق در محاصره سیل قرار گرفتند. به دلیل قطع راه‌های ارتباطی و شکسته شدن پل‌ها، میزان خسارات مالی و جانی در شماری از این روستاها معلوم نیست. برخی از روستاییان اطراف چابهار به خبرگزاری ایرنا گفتند که تا کنون هیچ کمکی از سوی دستگاه‌های دولتی برای آنها ارسال نشده است. همزمان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان هم گفته است 100 روستای آن استان در محاصره سیل قرار دارد و امدادرسانی به آنها با مشکلات بسیاری روبرو شده است. و سنجام این که وکیل مدافع گروهی از معلمان بازداشت شده در ایران از ارجاع پرونده آنها به دادگاه انقلاب تهران خبر داده است. هوشنگ پوربابایی بر پایه شنیده‌هایش می‌افزاید برای 7 تن از معلمانی که پس از مدتی با تبدیل قرار بازداشت موقت آزاد شده بودند، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است. آقای پوربابایی از چند و چون اتهام‌های جدیدی که به این گروه از موکلانش ایراد شده ابراز بی‌اطلاعی کرده است. خانم فامیلی،
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند، و اما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش ها را می شنوید. آمریکا ضمن ابراز نگرانی از آزار و زندانی شدن چند ایرانی تبعی آمریکا در ایران، خواستار آزادی آنها شد. در حالی که نیمی از اوراق قرضه سال گذشته در ایران به فروش نرسیده، بانک مرکزی 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت یا قرضه را به فروش گذاشته است. به دنبال پیشنهاد بحث‌انگیز مسکو درباره استقرار سپر دفاعی موشکی در جمهوری آذربایجان، جنگ لفظی میان آمریکا و روسیه ظاهراً فروکش کرده است. گزارش مشترک از 6 سازمان حقوق بشری پیشرو به جزئیات مربوط به بازداشتگاه‌های مخفی CIA پرداخت است. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارشی درباره رویدادهای ایران آغاز می‌کنیم. آمریکا از آزار و زندانی شدن چند ایرانی آمریکایی در ایران ابراز ناراحتی کرده و خواستار آزادی بازداشت شدگان شده است. پیشتر نیز مقام‌های دولت آمریکا از دولت مردان ایرانی خواسته بودند که فوراً آمریکایی‌های بازداشت شده را آزاد کنند و گذرنامه کسانی را که نمی‌توانند از ایران خارج شوند به آنها بازگردانند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا بار دیگر خواستار آزادی ایرانی آمریکایی هایی شد که در ایران در بازداشت به سر میبرند و یا اینکه از خروج آنها از کشور جلوگیری شده است. واشنگتن میگوید این افراد تهدیدی برای رژیم ایران به شمار نمی آیند. تهران در گذشته این گونه درخواست ها را رد کرده و آن را مداخله در امور داخلی ایران نامیده است. ایران میگوید تحقیقات از بازداشت شدگان در ارتباط با جرایم امنیتی و جاسوسی ادامه دارد. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات ایرانی می‌گویند با این افراد بر اساس قوانین ایران برخورد می‌شود. در کانون این جنگ لفظی 2 زن و 2 مرد قرار گرفتند. 3 تن از آنها یعنی حاله اسفندیاری رئیس بخش خاورمیانه مرکز وودرو ویلسون، کیان تاجبخش مشاور چند مؤسسه بین‌المللی از جمله اوپن سوسایتی اینستیتوت و علی شاکری فعال صلح در کالیفرنیا در زندان به سر می‌برند. پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا 4مین ایرانی آمریکایی است که با فشار مقامات ایرانی مواجه شده و از خروج وی از ایران جلوگیری شده است. خانم عظیما به همکاری با یک رادیوی ضد انقلابی متهم شده است. شب گذشته شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که این افراد سالها برای ایجاد پل میان 2 فرهنگ ایران و آمریکا و ایجاد تفاهم میان 2 کشور تلاش کردند. وی از مقامات ایرانی خواست که این افراد را فوراً آزاد کنند. اما به نظر می رسد که تهران مصمم است که به تحقیقات در آنچه یک پرونده مربوط به امور داخلی ایران می داند ادامه دهد. چند روز پیش حسن حداد معاون امنیتی دادسرای انقلاب تهران گفت که خانم اسفندیاری و آقای تاجبخش پذیرفتند که اقداماتی را انجام دادند، اما وی افزود که آنها گفتند قصدشان کمک به ایران بوده است. آقای حداد همچنین گفت که عده‌ای در تهران در ارتباط با این پرونده شناسایی شدند. این گفته ها ممکن است به این معنی باشد که دستگیری های بیشتری در راه است. امروز هم خبرگزاری ایسنا خبر داد که پرونده علی شاکری در ارتباط با مسائل امنیتی در حال بررسی است. گودرز اختتاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا و از همکاران آقای شاکری چندی پیش به رادیو فردا گفت که به نظر او بازداشت ایرانیان آمریکایی به بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا برای ترویج دموکراسی در ایران مربوط است.
این کمک‌ها را البته تا اونجایی که ما می‌دونیم هیچ کدوم از گروه‌ها و افرادی که در داخل ایران هستند دریافت نکردند و هیچ کدوم از این گروه‌هایی هم که فرض کنیم شبیه آقای شاکری یا خانم آقای اسفندیاری کار میکنن، این هم هیچ کدام از دریافت کنندگان این کمک ها نیستند و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم در واقع داره یک ماهیگیری میکنه، هر کسی رو دستگیر میکنن تا ببینن که بالاخره چی از توش میتونن در بیارن. به قول امریکایی ها میگن فیشینگ اکسپدیشن، یعنی که اینا رو میگیرن تا بعد ببینن آیا مدرکی ازشون میتونن به دست بیارن.
هفته گذشته هم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در مطلبی که در نشریات غربی از جمله روزنامه نشنال هرالد تریبیون منتشر شد گفت که بودجه آمریکا از دلایل اصلی بازداشت‌های اخیر است. خانم آبادی نوشت که عدم شفافیت در توزیع این بودجه مشکلات بزرگی را برای فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران ایجاد کرده است. اما یک مقام دولتی آمریکا که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که مدرکی در دست نیست که نشان دهد بازداشت افراد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به چیزی جز آنچه وی ماهیت سرکوبگر رژیم ایران خواند ربط داشته باشد. خانم عبادی و برخی دیگر از فعالان حقوق بشر ایران گفتند که دولت آمریکا باید نام گروه‌ها و افرادی که این بودجه را دریافت کردند اعلام کند. آنها میگوید که این بودجه باعث افزایش نگرانی‌های محافظه‌کاران در ایران از یک انقلاب مخملی شده است. با این حال مقام آمریکایی به رادیو اروپای آزاد گفت که واشنگتن مقدار پول داده شده به گروه‌های طرفدار دموکراسی در ایران را اعلام نمی‌کند و حتی نمی‌گوید که چنین اقدامی صورت گرفته یا نه. در همین حال نگرانی‌ها از سرنوشت ایرانی آمریکایی‌های زندانی در ایران که ظاهراً اجازه هیچ گونه ارتباطی را با دنیای خارج ندارند در حال افزایش است. هفته گذشته 4 سازمان بین‌المللی حقوق بشر از ایران خواستند تا این افراد را آزاد کند و به پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا هم اجازه دهند تا از ایران خارج شود.
آمریکا از ایران خواست که چند ایرانی تبع آمریکا را که بازداشت کرده آزاد کنند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کیوان رفیعی فعال حقوق بشر در گزارشی از وضعیت خود در زندان تحت عنوان رنجنامه در تشریح نحوه بازداشت خود نوشته است حدود یک سال پیش در تاریخ 18 تیر ماه در خیابان تعدادی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ گونه حکم بازداشتی او را ربوده و چشم بسته به یک سلول انفرادی در بازداشتگاه امنیتی 209 منتقل کردند. کیوان رفیعی در ادامه در گزارش خود تحت عنوان رنجنامه ضمن توضیح درباره وضعیت ناهنجاری که او در سلولهای انفرادی مختلف داشته می نویسد در بازجویی هایی که با چشمهای بسته از او صورت گرفته هدف بازجوها جهت دادن به بازجویی ها با برچسب زدن و به دست آوردن بهانه‌ای برای سرکوب و برخورد با سایر اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بوده و به نوشته او بازجویی ها به طور کلی بر اساس مبهمات، تضاد و بلا تکلیفی انجام می گرفته است. کیوان رفیعی در رنجنامه خود ضمن تشریح وضعیت خود در سلولهای انفرادی از ندادن اجازه ملاقات با خانواده‌اش، نداشتن وکیل، روشن نبودن وضعیت و بلا تکلیف ماندن، ندانستن علت بازداشت خود می نویسد و در ادامه می افزاید در 16 آذر ماه 1385، 5 ماه پس از بازداشت، در شعبه از دادگاه انقلاب جلسه محاکمه‌ای بدون حضور وکیل مدافع و به طور غیر علنی برای وی تشکیل می شود. و قاضی دادگاه برخلاف قانون که فرخواست را خوانده و به او 10 دقیقه فرصت دفاع می دهد. این فعال حقوق بشر که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد می‌نویسد تنها دفاعم در این فرصت کوتاه درخواست ارائه اتهام از سوی وزارت اطلاعات بود. این فعال حقوق بشر در ادامه به ذکر این نکته می‌پردازد که حدود 1 ماه پیش در تاریخ 30 اردیبهشت ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدریش یورش برده پدر، خواهر و برادر او را همراه با لوازمی از خانه به اداره اطلاعات برده‌اند و پس از ساعاتی تهدید و بازجویی آنها را آزاد کردند. کیوان رفیعی در ادامه نتیجه می‌گیرد که این اقدام وزارت اطلاعات حاکی از آن است که آنها هیچ گونه سندی بر ضد من در اختیار ندارند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با گزارشی در مورد رویدادهای ایران مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. بانک مرکزی ایران این هفته 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت یا همان اوراق قرضه را برای فروش عرضه کرد. این در حالی است که بر پایه آمارهای منتشره حدود نیمی از اوراق مشارکت عرضه شده در سال گذشته به فروش نرسیده است. آرمان مصطفی گزارش می دهد.
به احتمال زیاد اوراق مشارکت امسال بیش از اوراق مشارکت پارسال مورد استقبال قرار خواهد گرفت، زیرا در شرایطی که به دستور رئیس جمهوری اسلامی نرخ سود تسهیلات و اعتبارات بانکی باید به 12% محدود شود و در نتیجه سود سپرده های مردم نزد بانک ها نیز کاهش می‌یابد، بانک مرکزی نرخ سود اوراق مشارکت را 15.5% تعیین کرده است، آن هم معاف از مالیات. بر پایه آمارهای جمهوری اسلامی حجم نقدینگی یا پول در گردش تنها در 1 سال گذشته 40% رشد داشته و در دوره حکومت محمود احمدی نژاد از حدود 60 تریلیون تومان به بیش از 120 تریلیون تومان رسید است. در برابر چنین حجمی از نقدینگی، حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا معتقد است که جمع‌آوری 700 میلیارد تومان حتی اگر انجام شود تأثیری در کاهش تورم نخواهد داشت.
اوراق مشارکت رو مردم مصرف کننده، کارگرانی که به نون شب پول احتیاج دارن، برای خرید میوه و گوشت احتیاج دارن، اون پول رو جذب نمی‌کنه. اون پول معینی رو که پسنداز خواهد رفت جذب خواهد کرد. به این ترتیب حتی اگر تمام این 1 میلیارد دلار جذب بشود، در برابر حدود 60 میلیارد دلاری که به نقدینگی اضافه شده است، کاملا چیز ناچیزی است و تأثیری در کاهش تورم نخواهد کرد.
در مورد نرخ تورم در ایران ارقام گوناگونی منتشر می شود. پژوهشکده پولی و بانکی نرخ تورم در سال گذشته را 17% برآورد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ تورم را 23% می داند. اما بانک مرکزی این محاسبات را قبول ندارد و می گوید با در نظر گرفتن استاندارد علمی و مورد قبول سازمان‌های بین المللی آمار، نرخ تورم در ایران 13.6% است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، نرخ تورم محسوس در زندگی روزانه مردم را بالاتر از این ارقام می داند.
اینا از شاخصهای متفاوت استفاده می کنند و من اجازه بفرمید به این شاخصها شاخص دیگر را اضافه بکنم و اون این که شاخص نمونه‌ای که ما در بین همکاران اقتصادیمون در اینجا درست کردیم، این تورم رو در سال گذشته بالای 30% نشون میده و این چیزیست که مردم روی قدرت خرید خودشون احساس میکنند و الله کالاهایی که مورد نیاز مردم، مورد طلب و تمنای مردم نیستند، وارد بکنید در اون شاخص، نرخ تورم شما رو پایین‌تر نشون خواهد داد ولی در زندگی مردم تأثیری نداره.
اما علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران، هرچند با ملاحظاتی، ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی را معتبر میشناسد.
نه مرکز پژوهش‌های مجلس و نه پژوهشکده پولی و بانکی این امکانات رو ندارند که در صدها نقطه کشور توسط بیش از 15,000 نفر در طی سال این اطلاعات رو روزانه جمع‌آوری کنند. بنابراین حرف بانک مرکزی از نظر روش محاسبه نرخ تورم صحیح است، اما این نرخ 13.6% نرخ تورم واقعی برای هیچ یک از افراد مملکت نیست. یعنی اگر شما در تهران زندگی بکنید، ممکنه نرخ تورم براتون 30% باشه، ولی اگر در برازجان زندگی بکنید، ممکنه این نرخ تورم 10% باشه.
حقیقت هرچه باشد، باید دید آیا بانک مرکزی میتواند با انتشار اوراق مشارکت حجم نقدینگی و به تبع آن تورم را مهار کند. علی رشیدی چندان به این امر خوشبین نیست.
منشأ تورم در واقع بی‌بندباری دولت هست در خرج پول. یعنی این دولت آقای احمدی نژاد، همینطوری که خود ایشون با شجاعت و صراحت هم گفتن، در واقع اعتقادی به صرفه‌جویی و ملاحظات مربوط به فشارهای تورمی ندارن. ایشون خیلی به صراحت گفتن این احمقانه است که ما درآمدهای نفتی رو بگیریم به صورت دلار نگه داریم، در حالی که عده زیادی از مردم تو مملکت احتیاج به پول و درآمد و این حرفا دارن.
در حالی که بانک مرکزی میکوشد حجم نقدینگی را کاهش دهد، برخی هشدار میدهند که کاهش دستوری نرخ بهره بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر میتواند پول فراوانی را وارد بازار کند و به گفته علی رشیدی، استاد اقتصاد در تهران، قیمت مسکن را به عنوان مثال باز هم بالاتر ببرد و یا برای واردات باز هم بیشتر در اختیار بازاریان قرار گیرد.
مردم که پسنداز میکنند، اینها حاضر نیستند پولاشون رو در بانک ها بگذارن برای 12% بگیرن، در حالی که خب نرخ تورم حتی مثلا 14-15% هم باشه باز اینا ضرر میکنن. بنابراین این مازاد نقدینگی یا پسندازهای مردم کجا خواهد رفت؟ الان شما نتیجه شو در بازار مسکن و زمین میبینید، هجوم به طرف غیر منقول و بالا رفتن قیمت ها یا خرید کالاهای مختلف انبار کردن، یا چیزی که بسیار بسیار مهمه، نقش بازاری هاست در وعده دادن بهره‌های بسیار بالا، بالای حتی 30% به پسنداز کنندگان و استفاده از این پول در واردات هم از قانونی و غیر قانونی.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی از جمله فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، این وضعیت را نشانه عدم هماهنگی میان مراجع تصمیم گیرنده اقتصادی در دولت ایران می دانند.
ببینید سیاست منسجم در همه جای دنیا برای مبارزه با تورم این هست که اولا بانک مرکزی برای کم کردن نقدینگی اوراق قرضه منتشر میکنه یا که همون اوراق مشارکت است و در همون حال نرخ بهره رو بالا میبره تا تسهیلات کمتری در اختیار متقاضیان قرار بگیره. جمهوری اسلامی نرخ سود تسهیلات بانکی رو میخواد به 12% کاهش بده، بعد برای سپرده های بانکی نرخ 15% در نظر میگیره و برای سود علل حساب اوراق مشارکت نرخ 15.5%. در این میان هیچ کسی تکلیف خودش رو نمیدونه. این چه وضعیتی است در یک کشور که در عین حال نرخ بهره رو پایین میارن و در واقع راه رو باز میذارن برای اعطای تسهیلات فراوان به متقاضیان، البته اگر چنین تسهیلاتی وجود داشته باشه، و در همون حال اوراق مشارکت منتشر میکنن با نرخ 15.5% برای جذب نقدینگی. در این شرایط هیچ کسی تکلیف خودش رو نمیدونه و هیچ علامت روشنی به معافل کسب و کار ایران داده نمیشه در مورد اینکه بدونن اصولاً سیاست دولت در زمینه مبارزه با تورم و افزایش نقدینگی چی هست.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی چاره کار را اصلاح ساختاری دولت، کاهش هزینه‌های جاری دولت و اصلاح بنیادی اقتصاد ایران می‌دانند و معتقدند که تصمیمات مقطعی در بهترین شرایط تنها می‌تواند نقش مسکن را ایفا کند.
بانک مرکزی 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت یا اوراق قرضه را به فروش گذاشته است. گزارش بود از آرمان مصطفی و اما به یک رویداد مهم بین‌المللی بپردازیم. روز گذشته رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا اعلام کردند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاداتی به آمریکا ارائه کرده که بر اساس آن بخش‌هایی از سپر دفاع موشکی که قرار بود در جمهوری چک و لهستان مستقر شود در خاک جمهوری آذربایجان مستقر خواهد شد. فریبا مودت در گزارشی به پیامدهای احتمالی این مسئله برای ایران پرداخته است.
پس از ماه‌ها مخالفت روسیه با طرح استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپا، سرانجام دیروز در کنفرانس سران کشورهای عضو جی 8، پرزیدنت بوش اعلام کرد که در مذاکرات خصوصیش با پرزیدنت پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشنهاد کرده است که در عوض استقرار سپر دفاعی در جمهوری چک و لهستان که موجب نگرانی روسیه است، بخشی از آن به تأسیسات رادار مستقر در جمهوری آذربایجان منتقل شود. آقای پوتین گفت:
ما به پیشنهادات آمریکا به دقت نگاه کردیم. البته ما نظرات خودمان را داریم که در مورد آنها جز به جز توضیح دادم. نخستین پیشنهاد ما استفاده از سیستم رادار موشکی مستقر در آذربایجان است که ما آن را از آذربایجان به اصطلاح کرایه کردیم و رئیس جمهوری آذربایجان هم گفته است که بسیار خوشحال خواهد شد که به صلح بین المللی کمک کند.
پرزیدنت بوش هم در واکنش به پیشنهادات آقای پوتین بدون آنکه خود را متعهد به پذیرش یا رد آنها کند گفت پیشنهادات طرفین به تعامل وزارتخانه های دفاع، خارجه و ارتش های یکدیگر گذاشته خواهد شد.
در نتیجه مذاکراتی که با پرزیدنت پوتین داشتم هر دو توافق کردیم که نظراتمان را و مسائلی که مورد علاقه وزارت های دفاع و خارجه و ارتش های دو کشور است به تعامل بگذاریم. اینها یک رشته مذاکرات بسیار جدی استراتژیک است و ما می‌خواهیم مطمئن شویم که مواضع یکدیگر را به خوبی درک کنیم. فکر می‌کنم بتوانیم مسائل فنی مطرح و فرصت‌های موجود برای همکاری را بهتر درک کنیم.
در این میان نشریه تحلیلی استراتفور کامنتری میگوید سیستم دفاع موشکی آذربایجان به مراتب از سیستمی که قرار بود در لهستان مستقر شود پیشرفته تر است، زیرا به گفته این نشریه بسیار آسان تر است که یک موشک را در همان مراحل اولیه پرتاب منهدم کرد. استراتفور کامنتری در ادامه به احتمال یک موشک پرتاب شده از طرف ایران اشاره میکند که اگر قرار باشد از لهستان ردیابی شود تا آن هنگام از اتمسفر گذشته و در رادار کوچکتر و سریعتر از زمان پرتاب دیده می شود. اما ردیابی و منهدم کردن آن از خاک آذربایجان روشنتر و سریعتر خواهد بود. اما دانکن لنکس، کارشناس موشک‌های بالستیکی نشریه تحلیلی جین میگوید سیستم دفاع موشکی در آذربایجان موثر نخواهد بود چون سیستم رادار و سکوی پرتاب موشک دفاعی نباید به یکدیگر نزدیک باشند.
مسئله این است که اگر سیستم رادار بیش از حد به سکوی پرتاب نزدیک باشد، موشک از روی رادار پرواز می کند و از محدوده رادار خارج می شود و این برای سیستم راهنمایی موشک‌های بالیستیکی خوب نیست. سیستم رادار باید پشت سکوی پرتاب قرار گرفته باشد که ردیابی موشکی را آسان کند.
در این حال جیم اوهالران، کارشناس امور نظامی و موشکی مستقر در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید تنظیم و تعبیه قطعات دفاع موشکی جمهوری چک و لهستان در سیستم دفاعی آذربایجان تقریبا غیر ممکن است.
تا آنجا که من فهمیدم، آنچه که آقای پوتین پیشنهاد کرده این است که بخشی از سیستم دفاع موشکی که قرار بود در جمهوری‌های چک و لهستان مستقر شود، به آذربایجان منتقل شود و بدین وسیله مسئله تحمل سربازان آمریکایی را در مرزش با جمهوری‌های چک و لهستان حل کند. اما همیشه انتقال آن فناوری که برای مقابله با خطر حمله موشکی برای منطقه خاصی طراحی شده با مشکلاتی روبروست. از جمله آن مرتبط کردن تأسیسات آذربایجان با قطعاتی که برای سیستم چک و لهستان درست شده و از زاویه هدفگیری آن به کدام طرف باید باشد. و مسئله اینجاست که آیا می توان چون این عملیات ظریفی را به گونه‌ای مؤثر اجرا کرد؟
پس این سوال مطرح می شود که چرا روسیه و آمریکا قصد دارند دست به چنین اقدامی بزنند؟ دانکن لینوکس:
My guess is that they're simply saying why not use our capabilities.
حدس من این است که آنها تنها می خواهند بگویند که چرا از تأسیساتی که هم‌اکنون برای ما موجود است به عنوان یک سیستم واحد استفاده نکنیم. در واقع فکر میکنم آنچه پشت این قضیه است این است که چرا تمامی این سیستم باید آمریکایی باشد.
اما دکتر علیرضا جلیلی از انستیتوی تحقیقات استراتژیک ژنو معتقد است که این امر بیشتر جنبه سیاسی دارد و پرزیدنت بوش و پرزیدنت پوتین میخواهند روابط فیمابین را که اخیراً سخت به سردی گراییده ترمیم کنند.
بدون شک باید سعی کنیم که واقعا این برنامه از مرحله اعلام‌های مشترک می‌گذرد و واقعا جنبه عملی پیدا می‌کنه، ولی به طور کلی چون دو طرف در حال حاضر نمی‌خوان مجدداً یک مرحله جدیدی که شباهتی با دوران جنگ سرد داشته باشه، از این گفته‌ها این نتیجه رو می‌گیرن که یک مقداری آرامش در روابط بین واشنگتن و مسکو به وجود بیادش.
روزنامه کمرسانت چاپ مسکو پا را از این هم فراتر نهاده و میگوید اصولا استقرار این سیستم موشکی در آذربایجان موضوع تازه‌ای نیست. به گزارش این روزنامه سران ایالات متحده و فدراسیون روسیه از زمانی دور پنهانی بر سر سپر دفاع ضد موشکی گفتگو می کردند. به نوشته این روزنامه دست کم از دو ماه قبل از اینکه پوتین پیشنهاد راه اندازی سپر در جمهوری آذربایجان را بدهد، جورج بوش از موضوع اطلاع داشته است و نزدیک به دو هفته است که کارشناسان دو کشور بر سر این موضوع با یکدیگر همکاری می کنند. به همین دلیل هم به گفته این نشریه برای جورج بوش پیشنهاد سپر دفاع ضد موشکی در آذربایجان مسئله شگفت‌آوری نبود. اما از دو ابرقدرت گذشته استقرار یک سیستم دفاع موشکی در همسایگی ایران با چه نوع واکنشی از طرف ایران روبرو خواهد شد و آیا موجبات نگرانی جمهوری اسلامی را فراهم خواهد کرد؟ دکتر جلیلی:
البته میتونه ایران رو نگران بکنه، ولی به طور کلی ایران از اینکه آمریکا در تمام مناطق اطرافش قوا داره، در خلیج فارس، در عراق، در افغانستان و روابط نظامی هم با مثلا گرجستان و بعضی از کشورهای آسیای مرکزی داره، بنابراین ایران خودش رو در حالت محاصره میبینه. این چیزیه که به اون محاصره اضافه میشه و تغییر عمده‌ای در از دیدگاه ایران نمیده. بنابراین من فکر میکنم یک نوع تحول اساسی در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود بیاره.
با وجود این دکتر عباس جوادی از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید در هر حال استقرار این موشک‌ها در جمهوری آذربایجان جبهه بین‌المللی علیه ایران را محکم‌تر می‌کند.
به نظر من این البته به نفع ایران نیست، به هر صورت به نفع ایران نیست، چون که این اگر قبول بشه که معلوم نیست، نزدیکی امریکا و روسیه در رویارویی با ایرانه. به بنابراین البته که تا حالا که همیشه روسیه بیشتر طرف ایران بوده در رویارویی با امریکا، این برای ایران البته که خوشایند نمیتونه باشه، چون که جبهه مخالف حکومت و رژیم ایران رو محکمتر و متحدتر میکنه.
در حالی که به گفته کارشناسان استقرار احتمالی سیستم دفاع موشکی در آذربایجان تأثیر چندانی بر روابط نچندان گرم ایران و آذربایجان نمیگذارد، ولی به گفته نشریه استراتفور کامنتری صرف اینکه روسیه با چنین اقدامی موافقت کرده به معنی این است که آماده است همه پلهایش را در روابط با ایران بسوزاند، زیرا هدف این سیستم دفاعی به گفته این نشریه تنها میتواند ایران باشد.
گزارشی بود از فریبا مودت.
رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله شامگاهی ابتدا مهمترین خبرها را از محمد زرقامی میشنویم.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های مشهد با صدور بیانیه‌ای بازداشت شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنها شدند. این انجمنها با اشاره به بازداشت علی صابری و عباس حکیمزاده، دو تن از فعالان جنبش دانشجویی هوادار آزادی و مردم سالاری در ایران، ادامه این بازداشت‌ها را نگران کننده خواندند. این بیانیه از بازداشت دانشجویان فعال به عنوان توطئه‌ای نخنما یاد کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که برای علی شاکری، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی، به اتهام مسائل امنیتی قرار قانونی صادر شده و پرونده او در معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دست رسیدگی است. حالی اسفندیاری و کیان تاجبخش، دو پژوهشگر و فعال مدافع حقوق مدنی و سیاسی دیگر نیز که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند، به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی شدند. نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا، نیز ایرانی آمریکایی دیگری است که دستگاه‌های امنیتی و قضایی گذرنامه او را به اتهام آنچه همکاری با رادیوی ضد انقلابی فردا خواندند، ضبط کرده و به او اجازه نمی‌دهند ایران را ترک کند. و سرانجام اینکه دولت محمود احمدی نژاد امروز کوشید تا از ابراز نظر یکی از اعضای بلندپایش درباره صیغه یا ازدواج موقت به عنوان راهی برای کاهش میزان روابط جنسی نامشروع در ایران برکنار بماند. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت، در پاسخ به این پرسش ایرنا خبرگزاری رسمی ایران که آیا گفته‌های حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور درباره ازدواج موقت حاکی از قصد و برنامه دولت برای ورود به این حوزه است یا نه، گفت اظهارات آقای پور محمدی از جایگاه یک روحانی و کارشناس مسائل شرعی بوده است.
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند و با تشکر از شما که همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جنگ لفظی میان مسکو و واشنگتن بر سر موضوع استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا با پیشنهادی که رئیس جمهوری روسیه مطرح کرد ظاهرا آرامش یافته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به جورج بوش، همتای آمریکایی خود، پیشنهاد کرد به جای استقرار این سیستم موشکی در خاک جمهوری چک و لهستان، آن را با مشارکت یکدیگر و در جمهوری آذربایجان احداث کنند. از آغاز بحث ها درباره سپر دفاع موشکی آمریکا همواره از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد این سیستم نام برده شده است. برنامه این هفته دیدگاه ها که امشب جمعه ساعت 21 به وقت تهران پخش می شود به این موضوع اختصاص دارد. نیما تمدن از رادیو فردا در این برنامه نظر سه صاحب نظر را جویا شده است. دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل و علوم استراتژیک در کالج صنعتی نظامی کانادا، علیرضا حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در تورنتو، فربود طلایی، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل در لندن. بخش از این برنامه را اکنون می شنویم.
آمریکا تا به حال بارها اعلام کرده که هدف از ایجاد سپر دفاع موشکی در اروپا مقابله با تهدیدهای ناشی از حکومت‌های یاغی از جمله ایران است. از طرفی اخیراً علی لاریجانی به عنوان عالی‌ترین مقام امنیتی جمهوری اسلامی توجیه آمریکا برای ایجاد این سیستم موشکی رو جوک سال توصیف کرد و گفت برد موشک‌های ایران اساساً به اروپا نمیرسه. از دید شما هدف از شکلگیری این سپر دفاع موشکی چی میتونه باشه؟ آقای حقیقی ابتدا شما بفرمایید.
طبیعتاً ایران نه چنین توانی داره و نه چنین استراتژی داره که موشک‌هاش رو نشانه بگیره به سمت اروپا. در مورد قابلیت‌های استراتژیک ایران برای تولید موشک‌های با بردی قاره‌پیما هنوز مظن تردید هست و حتی مقامات آمریکایی نیز گفتن که در سالهای آینده ممکنه ایران به چنین توانی دست پیدا کنه. این نکته اول. نکته دوم اینکه ایران واقعیتش اینه که از زمان صفوی به بعد در پیوند با اروپا بوده، حالا یا اروپایی ها نفوذهای خیلی زیادی در ایران داشتن یا از زمان دوره پهلوی به این بر می‌بینیم که همکاری های اقتصادی ایران بیش از همه با اروپا بوده. این روند بعد از انقلاب هم عملاً مورد تصویب مقامات قرار گرفته. دولت احمدی نژاد هم با اینکه سعی کرده که این نگاه به سمت اروپا رو به سمت چین، روسیه و هند معطوف کنه، ولی عملاً به خاطر مشکلاتی که وجود داره این کارو نتونسته انجام بدن. بنابراین دلیلی وجود نداره برای این دشمنی و اینکه ایران بخواد چنین کاری رو انجام بده. و آمریکایی‌ها هم به هر حال بایستی برای هزینه‌هایی که در مورد این پروژه انجام میدن دشمنی رو به هر حال مطرح کنن. با توجه به وضعیت فعلی و تبلیغاتی که از سوی آقای احمدی نژاد انجام میگیره، بهترین کسی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره ایرانه.
خیلی ممنون آقای حقیقی. آقای حسن یاری، من میخواستم از شما بپرسم که اساساً کارکرد چنین سیستم دفاع موشکی در خاک اروپا چی میتونه باشه؟ فارغ از اینکه آقای حقیقی اشاره کردن بیشتر موضوع ایران رو برجسته کنن، ولی هدف از شکل‌گیری این سپر دفاعی چه چیزی میتونه باشه؟ چه تهدیدهای بالقوه متوجه خاک آمریکا یا منافع آمریکا در دیگر نقاط جهان از جمله اروپا میتونه باشه که میطلبه چنین سیستم دفاع موشکی مستقر بشه؟
اگر که به موضوع از لحاظ تکنیکی نگاه بکنیم، شاهد بودیم که در گذشته زمانی که جورج بوش پدر و بعد بیل کلینتون در سر کار بودن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، آزمایشاتی رو انجام دادن، سعی کردن که چنین سیستمی رو مستقر بکنن که تمامی آزمایش‌ها تقریبا با شکست روبرو شدن. و همین خاطری که بیل کلینتون که دنبال بهانه میگشت که به چنین کاری دست نزنه، در نهایت کل مسئله رو به فراموشی سپرد با این اندیشه که از نظر تکنولوژیکی هنوز آمریکا در مرحله ای نیست که چنین سیستمی رو بتونه به وجود بیاره و بعد این سیستم رو نگه داره. به همین خاطر من اعتقادم بر اینه که هرچه که آمریکایی‌ها به عنوان سپر دفاع موشکی به وجود بیارن، چه با پیچیدگی سیستم قبلی از زمان جنگ ستارگان آقای ریگان در سالهای 80 به این طرف و چه سیستم ساده تری که در مناطق مختلف جهان احتمالاً کار گذاشته بشه، دو هدف داره، یعنی دو کشور رو مورد نظر قرار میده. یکی از اون دو کشور روسیه است که احتمالاً بعد از یک دوره گذری روسیه تازه قادر خواهد بود بعد از این دوره گذرا و در نهایت به دنبال بلند پروازی های شوروی سابق بگرده. هدف دوم این پروژه به اعتقاد من چین هست که در آینده دورتر احتمالاً خطری خواهد بود. اون چه که در مورد کشورهای دیگر نظیر کره شمالی، ایران و لیبی از اونها بحث میشد، خیلی خطرات جدی وجود نمیان. به همین خاطر که در خود امریکا مقاومت‌های بسیار زیادی در مورد به کارگیری چنین تکنولوژی به وجود اومد، ولی خب اون چیزی که در سپتامبر 2001 به وجود اومد و استفاده گسترده‌ای که دولت جورج بوش از این مسئله انجام داد و رابطه برقرار کرد بین مسئله تروریسم و حمله به خاک امریکا و مسئله دفاع از امریکا با به کارگیری چنین سپری، باعث شد که دو مرتبه این طرح جون بگیره و امروز شاهد هستیم که به خارج از سرزمین امریکای شمالی گسترده میشه. بنابراین سیستم از نظر تکنولوژی مشکلات زیادی داره اگر که اون چه که مد نظر بوده در ابتدا بخوان به کار بگیرن، و همینطور از نظر سیاسی مشکلاتی رو به وجود میاره. شاهد هستیم درگیری های لفظی بین آقای جورج بوش و آقای پوتین رو این روزها، و در نهایت میتونه مشکل زا باشه برای سیاست خارجی امریکا در منطقه اروپا، از این نظر که تاکید بر دو کشور جمهوری چک و لهستان به عنوان پایگاه‌های چنین سیستمی در نهایت هم میتونه به عملکرد ناتو صدمه بزنه و همینطور اختشاشاتی رو در رابطه داخلی بین کشورهای اتحادیه اروپا به وجود بیاره.
طی چند روز اخیر یکی از دبیران نشریه دفاعی جین که نشریه معتبری است در زمینه مسائل دفاعی و علوم استراتژیک در گفتگویی که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی داشت گفت که برنامه‌های موشکی ایران اگرچه خیلی هم شفاف و واضح همه کیفیات و نوع کارکردشون مشخص نیست ولی به نظر میرسه که پیشاپیش قابلیت اینو دارن که بخش‌هایی از اروپا رو هدف قرار بدن. به طور مشخص حتی اشاره کرد به شهرهای در اروپای شرقی، بوداپست یا زاگرب یا آتن. آقای طلایی، اساسا ایران قابلیت اینو داره که تهدید موشکی تلقی بشه؟
از 1970 که قراردادی هست بین کشور آمریکا و شوروی سابق برای کنترل استفاده و جایگزینی موشک‌های آنتی بالستیک میسایلز، این تریتی یا این قرارداد ABM در سال 2001 ملغا میشه، مهلتش تموم میشه. علت عمده این امر اینه که تهدیدهایی که در واقع آمریکا این تهدیدها رو بررسی میکرد در سالهای قبل مسئله جنگ سرد بود و توانایی موشکی روسیه، اما بعد از سال 2001 و واقعه تروریستی نیویورک تمام این قضایا در ذهن استراتژیست های امنیتی آمریکا عوض شد و فهمیدن که نوع تهدیدها عوض شده. به طور خط در مقوله امنیت اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که شما اول تهدید رو شناسایی کنید و بعد به این نتیجه برسید که آیا این تهدید واقعا تا چه اندازه میتونه عملی باشه. جمهوری اسلامی ایران در بحث اینکه خودش رو به عنوان تهدید در منطقه و حالا فرامنطقه‌ای مطرح کنه این توانایی رو داشت که در گفتمان‌های امنیتی منطقه‌ای و جهانی مطرح بشه. حالا اگه فرض بگیریم ایران در طرح خودش به عنوان یک قدرت موشکی برنده شده، بعد باید به این نتیجه برسیم که آیا ایران توانایی عملی و اجرایی موشکی هم داره، که البته برمیگرده به اصل سوال شما. من معتقدم که ایران قابلیت‌هایی رو پیدا کرده. اسناد و مدارکی که در حال حاضر در دنیا موجود هست نشون میده که ایران ساختار دفاعی و امنیتی خودش رو تغییر داده. اساسا موشک‌های بالستیک حساسیتشون بر اینه که میتونن توانایی دارن کلاهک‌های اتمی رو حمل کنن. وقتی این دو موضوع رو کنار هم می‌ذارید به طور حتم برای هر استراتژیست، برای هر طراح امنیتی در دستگاه آمریکا یا در کشورهای اروپایی به طور حتم این جای اندیشه بیشتر داره. ایران از موشک‌های کره شمالی و چین الگوبرداری کرده، موشک‌ها رو از سوخت مایع به سوخت جامد بعضی‌هاشون رو تغییر داده، قابلیت بردشون رو تا حدی افزایش داده و اون چیزی که مهم هست اینه که طبق مجله جیمز کاملا درسته ایران اجازه نمیده این اطلاعات به راحتی انتشار پیدا بکنه، اما تهدیداتی که مقامات نظامی ایران برعکس آقای لاریجانی به عنوان یک دیپلمات تقریبا عقل‌گرا شاهد هستیم، فرمانده های نظامی سپاه میان و از توانایی های موشکی ایران صحبت میکنن و قابلیت دسترسی این موشک ها به قلب اروپا و حتی کشوری مثل اسرائیل رو متذکر میشن، به طور حتم این فضای سیاسی ایجاد میشه برای دولت امریکا که به راحتی بتونه این سیستم دفاعی رو توجیه بکنه به لحاظ قراردادی که با اروپا داره، به خاطر حضورش در ناتو و از همه مهمتر این که درسی باشه برای روسیه تا دشمن درجه یک امریکا رو تجهیز به موشک‌هایی نکنه که بعد اون موشک‌ها بتونه حتی خود روسیه رو هدف قرار بده. اگرچه که ایران در این مقطع دوست و متحد روسیه است، من معتقدم ایران برای دستیابی این تکنولوژی هزینه‌های بسیاری کرده، امتیازات بسیاری به روسیه داده و آخرین تکنولوژی موشکی ایران که ایران مستند از اوکراین دریافت کرده 12 موشک کروز قابلیت حمل کلاهک اتمی رو تا 1.2 تن در اختیار داره. این موشک KH-55 هست و از لحاظ قابلیت ها با موشک‌های مدرن امروز دنیا هم مسابقت میکنه. به طور حد باید ایران امروز یک تهدید موشکی برای اسرائیل و برای اروپا محسوب میشه و الزاماً این که از لحاظ علمی آیا یا از لحاظ سیاسی این توجیهی داره که ایران دشمن اروپا بشه یا نه، اون یک موضوع کاملا جدا.
برنامه کامل دیدگاه ها ساعت 21 امشب به وقت تهران پخش خواهد شد. و اما از زمانی که وجود بازداشتگاه های مخفی CIA برای نگهداری از مظنونان به تروریسم توسط مقاله‌ای در نوامبر 2005 در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید، این موضوع در مرکز توجهات جهانی قرار گرفت و از سوی سازمان های حقوق بشری دنبال شد و 10 ماه پس از آن در سپتامبر 2006 هم جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر وجود آن سهه گذاشت. در آخرین واکنش به وجود چنین زندانهایی 6 سازمان حقوق بشری پیشرو در جهان دست به انتشاری گزارشی مشترک در زمینه جزئیات مربوط به بازداشتگاه‌های مخفی CIA زدند. نیوشا بقراتی و جزئیات بیشتر.
ثبت نشده نقش آمریکا در ناپدید شدن‌های اجباری در پیکار با تروریسم. این عنوان گزارشی است که در خصوص بازداشتگاه‌های مخفی CIA منتشر شده است. این گزارش حاوی نام و جزئیات 39 نفر است که احتمال می‌رود در بازداشت CIA باشند و محل نگهداری از آنها روشن نیست. در این گزارش 21 صفحه‌ای همچنین به اعضای خانواده و خویشاوندان این مظنونین اشاره می‌شود که آنها هم طعم بازداشتگاه‌های مخفی را چشیدند. خردسال‌ترین این افراد 7 سال داشته است. سازمان‌ها و مراکزی که در تهیه این گزارش همکاری کردند، عبارتند از عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، زندانیان در قفس، مرکز حقوق قانون اساسی، تعویق مجازات و مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی دانشگاه نیویورک. از میان مراکز اخیر، 3 سازمان همچنین اقدام به تشکیل پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا کردند که بر اساس قانون آزادی اطلاعات، خواهان روشن شدن جزئیات این زندان‌ها، فهرست کامل زندانیان و اطلاعات مربوط به آن شده است. دستگاه دولتی جورج بوش در پی قبول رسمی وجود بازداشتگاه‌های مخفی CIA همواره عنوان کرده است که افراد دستگیر شده مظنون به تروریسم بین‌المللی هستند و می‌توانند خطری بالقوه برای امنیت ایالات متحده و جهان محسوب شوند. گزارش حقوق بشری اخیر به بازداشت‌های اشاره می‌کند که از تاریخ 11 سپتامبر 2001 به بعد توسط سرویس مخفی ایالات متحده در کشورهای مختلف صورت گرفته است و با توجه به مخفی بودن این عملیات و فقدان شواهد و مدارکی مبنی بر چگونگی رفتار با زندانیان، خواهان شفافسازی کاخ سفید در این زمینه و بسته شدن بلادرنگ این مراکز مخفی می‌شود. خانم خوزفینا سلامون، کارشناس دفتر مرکزی عفو بین الملل در لندن، در گفتگو با رادیو فردا در خصوص انگیزه تهیه این گزارش چنین میگوید:
The fact is that we know that there are people are being held in secret by the US authorities.
مسئله این است که ما می‌دانیم افرادی هم‌اکنون به طور مخفیانه در بازداشت مقامات آمریکایی هستند و این نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. اینکه بازداشت شدگان از حق تماس با خانواده، برخورداری از وکیل مدافع و هر گونه سیستم قضایی محروم هستند، مصادیق نقض حقوق بشر است.
در گزارش موسوم به ثبت نشده می‌خوانیم باور آن می‌رود که این 39 نفر در زندان‌های مخفی CIA بازداشت هستند و اینکه از محل دقیق آنها اطلاعی در دست نیست. خوزفینا سلامون:
The fact that people are being detained in secret detentions, which is a fact that has been proven, even the US government has admitted.
وجود این زندان‌های مخفی از سوی خود کاخ سفید هم تایید شده و این به خودی خود مسئله پراهمیتی برای همه ارگان‌های حقوق بشری است. اکنون ما آنچه در دست داریم فهرستی از 39 نفر است که بر اساس اطلاعات ما توسط CIA و مقامات مربوط آمریکایی دستگیر شدند و اکنون محل نگهداری از آنها روشن نیست.
Whose whereabouts are unknown.
وی در ادامه میگوید سازمان عفو بین الملل و دیگر ارگانهای حقوق بشری خواهان انتشار فهرستی از اسامی و مشخصات بازداشت شدگان و همچنین افشای محل این بازداشتگاه‌های مخفی توسط واشنگتن هستند.
This is why we're asking the US government to come clean, to publish a full list of all of the people that are being held in under CIA.
39 نفری که در گزارش اخیر از آنها نام برده شده اتباع کشورهای مصر، کنیا، لیبی، مراکش، پاکستان و اسپانیا هستند که احتمالاً بنابراین گزارش در کشورهای ایران، عراق، پاکستان، سومالی و سودان دستگیر شده و سپس به بازداشتگاه‌های مخفی CIA منتقل شدند. خانم سلامون از عفو بین الملل در خصوص توجیه آمریکا مبنی بر اتهامات تروریستی وارد به این افراد و احتمال خطرناک بودن آنها چنین می‌گوید:
Well, it's not our job to say whether somebody is a suspect terrorist or not. But I think the fact here is that
اینکه کسی مظنون به تروریسم باشد یا نه ارتباطی به دستور کار عفو بین الملل ندارد. آنچه به ما مربوط می شود این است که راهکار فعلی در مواجهه با این مسئله غیرقانونی و نادرست است. محبوس داشتن مظنونین در محلهای نامعلوم و حتی مکانهایی مانند گوانتانامو غیرقانونی و غلط است و به ما برای امن کردن دنیا هم هیچ کمکی نمی کند.
It's illegal and it's wrong and it's not helping any of us making a safer world.
تأکید مصرانه سازمان‌های از قبیل عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بر نادرست بودن روش‌های امنیتی آمریکا در پیکار با تروریسم واکنش دولت مردان واشنگتن را در پی داشته است. بسیاری در کاخ سفید معتقدند که این سازمان‌ها تمایلات غرب ستیزی یافته و در گزارش‌های خود در زمینه نقض حقوق بشر در غرب اغراق می‌کنند. از سوی دیگر اما این نهادها استدلال می‌کنند که با توجه به اینکه جوامع آمریکایی و اروپایی نمونه‌های کامل و الگوی آزادی و حقوق بشر محسوب می‌شوند، هر گونه نقض حقوق بشر در این جوامع ابعادی دوچندان می‌یابد.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی و حال نوبت رسیده است به برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه و این هفته با سعیده هاشمی.
از جمعه تا جمعه
سلام طرفداران برنامه ایران در این هفته. در سومین هفته خرداد ماه سال 1386 مهمترین حوادث ایران در این هفته را مرور می‌کنیم. پیش از هر چیز طوفان گنو زندگی هزاران نفر از مردم سواحل جنوبی ایران را با مخاطره روبرو کرده است. گرچه رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه ساعتی پیش اعلام کرد که این طوفان از ایران خارج شده و به سمت پاکستان تغییر مسیر داده است، اما با این حال طبق آخرین خبرها طوفان گنو که با بارش باران و جاری شدن سیل همراه بوده راه‌های زمینی 4 شهر سرباز، نیکشهر، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان و بندر جاسک در هرمزگان را قطع کرده و سوی دیگر شرایط جوی اجازه پرواز هلیکوپترهای امدادی به این مناطق را نمی دهد. این طوفان در ایران تا امروز به کشته شدن 3 نفر انجامیده است. فرمانداری شهری در جنوب استان کرمان گفته است که 80 روستا و آبادی در دهستانهای مرکزی با جمعیتی نزدیک به 25,000 نفر در محاصره سیل قرار دارند. این مقام محلی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است به علت اوضاع نامساعد جوی و رگبار شدید باران، امداد رسانی به آسیب دیدگان از راه‌های زمینی نیز امکان پذیر نیست. بارندگی های شدید در مناطق جنوبی استان کرمان هم سبب شده نزدیک به 50 روستا دچار مشکل آب گرفتگی شود و برق تعدادی از روستاها در این استان قطع شده است. هنوز گزارشی از خسارات مادی ناشی از طوفان گونو در دست نیست. موضوع دستگیری چند شهروند ایرانی آمریکایی همچون هفته‌های گذشته یکی از موضوعات تنش در روابط تهران و واشنگتن بود. وزارت امور خارجه ایران روز گذشته پنجشنبه از ایران خواست که تمامی ایرانی آمریکایی‌ها را آزاد کند و از سوی دیگر 411 عضو نمایندگان آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از دولت ایران خواستند حاله اسفندیاری را به سرعت آزاد کند. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که روز چهارشنبه 16 خرداد ماه ایران اعلام کرد که ایرانی آمریکایی‌های بازداشت شده پذیرفتند که اقداماتی انجام دادند. معاون دادستان تهران گفت بازداشت حاله اسفندیاری بر اساس دلایل محکم ارائه شده از سوی وزارت اطلاعات صورت گرفته که به دنبال آن کیان تاجبخش نیز بازداشت شده است. حسن حداد معاون دادستانی تهران اتهام حاله اسفندیاری را جاسوسی خواند و گفت در این زمینه به نتایج بسیار خوبی رسیده ایم. به گفته وی اسفندیاری و کیان تاجبخش پذیرفتند که اقداماتی انجام دادند، اما بیان می‌کنند که قصدشان کمک بوده است. درباره پرونده نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا که به دلیل توقیف گذرنامه‌اش نمی‌تواند از ایران خارج شود، حسن حداد رادیو فردا را رادیوی ضد انقلابی توصیف کرد و جرم نازی عظیما را همکاری با رادیوهای ضد انقلابی عنوان کرد. در طول هفته‌های گذشته چندین سازمان بین‌المللی و شخصیت‌های علمی در مورد بازداشت محققان ایرانی آمریکایی اعتراض کردند و خواستار آزادی آنها شدند. در هفته گذشته پرونده هسته‌ای ایران نیز همچنان موضوع بحث و رایزنی مقامات سیاسی سایر کشورها بود. وزیر امور خارجه ایتالیا روز پنجشنبه 17 خرداد ماه در کنفرانس منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در روم گفت جامعه جهانی باید در برخورد با ایران یک پارچگی خود را حفظ کند. ماسیما دالما در این کنفرانس که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز حضور داشت گفت دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. از سوی دیگر مذاکرات استراتژیک اسرائیل و ایالات متحده که بخش عمده آن به موضوع برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد، از روز گذشته پنج شنبه در واشنگتن آغاز شد. پیش از این اعلام شده بود که اسرائیل از آمریکا خواهد خواست تحریم‌ها را علیه تهران گسترش دهد. روز سه شنبه 15 خرداد ماه سفر یک هفته ای علی لاریجانی مسئول مذاکرات پرونده اتمی ایران در اروپا نیز به پایان رسید. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان در پایان مذاکراتش با علی لاریجانی به خبرنگاران گفت گفتگوهای انجام شده نتیجه ملموسی نداشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در کنفرانس خبری روز سه شنبه در تهران در پاسخ به خبرنگاری که در مورد واکنش ایران به تحریم‌های احتمالی غرب از او سوال کرد چنین پاسخ داد:
ما قبلا به اونها نصیحت کردیم وارد این مسیر نشند، گفتیم هر قدمی که در این مسیر انحرافی بردارید کار خودتون رو مشکل تر میکنید و خودتون رو از حل مسئله دور میکنید و الا قادر نیستید آسیبی به ملت ایران وارد کنید. ما نصیحت میکنیم دست از لجبازی بردارن، دست از بچه بازی هم بردارن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یک شنبه این هفته در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی در میان مهمانهای خارجی بار دیگر از نابودی اسرائیل در آینده نزدیک سخن گفت. در پی این سخنان محمود احمدی نژاد امروز جمعه دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل تایید کرد که سفیر این کشور در سازمان ملل متحد شکایتی رسمی را از سوی دولت اسرائیل علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرده است. این سخنان محمود احمدی نژاد بلافاصله با واکنش‌های برخی مقامات ایالات متحده ای آمریکا، فرانسه، اسپانیا، آلمان و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا روبرو شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در این باره گفت رئیس جمهور ایران برای کشورش چاه عمیق‌تری می‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه این سخنان را غیر قابل قبول خواند و وزیر امور خارجه اسپانیا هم ضمن محکوم کردن این سخنان محمود احمدی نژاد از احضار سفیر جمهوری اسلامی در اسپانیا خبر داد. گرچه دانشگاه امیرکبیر تهران در ظاهر نسبت به ماه گذشته روزهای آرامی را می‌گذراند، اما تأثیر بحران ماه گذشته همچنان بر سرنوشت شماری از دانشجویان این دانشگاه سایه انداخته است. در ساعات پایانی چهارشنبه 16 خرداد ماه دو نفر دیگر از دانشجویان پلی‌تکنیک علی صابری و عباس حکیمزاده بازداشت شدند. با بازداشت این دو نفر تعداد دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که طی یک ماه گذشته بازداشت شدند به 8 رسید. به گفته منابع دانشجویی این 8 در انتشار نشریات دانشجویی فعالیت داشتند و این احتمال وجود دارد که آنها به دلیل جنجال 4 نشریه دانشجویی بازداشت شدند.
از جمعه تا جمعه را از سعیده هاشمی شنیدید و حال رب روال هر مجله شامگاهی خبرهای ورزشی را می شنویم از فریدگرز غریب.
دنیای ورزش.
کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز جمعه نتیجه دیدار تیم‌های ملی سوئد و دانمارک را که هفته گذشته در چارچوب رقابت‌های مقدماتی یورو 2008 برگزار شد 3-0 به سود تیم سوئد اعلام کرد. به گزارش کانال تلویزیونی ورزش آلمان این مسابقه که چهارشنبه گذشته در شهر کوپنهاگ انجام شد با حمله یکی از هواداران تیم میزبان یعنی دانمارک به داور مسابقه در دقیقه 89 متوقف شد. دانمارک در ابتدای این بازی 3 وارد دروازه سوئد کرد، اما سوئدی‌ها در نهایت کار را به تساوی 3-3 کشاندند. کمیته انضباطی یوفا همچنین تیم دانمارک را به پرداخت 100,000 فرانک سوئیس جریمه نقدی محکوم کرد و علاوه بر این دانمارک باید 4 مسابقه بعدی خود را در فاصله بیش از 250 کیلومتری از کوپنهاگ برگزار کند و همچنین بازی بعدی خود را نیز بدون تماشاگر انجام دهد. با تصمیم یوفا تیم ملی فوتبال سوئد با کسب این 3 در مجموع با 18 بالاتر از تیم‌های اسپانیا و ایرلند شمالی در صدر گروه 6 مقدماتی قرار گرفت. فرانک ریبری هافبک ملی پوش فرانسوی و لوکاتونی مهاجم تیم ایتالیا با به صدر رساندن قرارداد رسمی خود
با باشگاه بایر مونیخ آلمان پیراهن این تیم را برتن کردند. فرانک ریبری با پیراهن شماره 7 و لوکاتونی با پیراهن شماره 9 همراه با اولی هوینس سرپرست تیم بایر مونیخ صبح جمعه برای اولین بار در کانال اول تلویزیون آلمان ظاهر شدند. این دو از فصل آینده در رقابت‌های بوندسلیگای یک آلمان همراه بایر مونیخ به میدان خواهند آمد. طبق این گزارش از بازیکنان فصل پیش بایر، کلودیو پیتزارو به چلسی لندن، حسن صالح حمیدزیچ به یوونتوس ایتالیا و اوون هارگریوز به تیم منچستر یونایتد انگلیس ملحق شده اند، ضمن آنکه علی کریمی بازیکن ایرانی تیم بایر مونیخ که فصل گذشته عضو این تیم بود قراردادش با این باشگاه به پایان رسید. تیم بسکتبال سان آنتونیو در اولین بازی از 7 مسابقه فینال رقابت‌های بسکتبال NBA آمریکا به پیروزی رسید. در این دیدار که بامداد روز جمعه انجام شد، سان آنتونیو با حساب 85-76 کلیولند کاوالیرز را شکست داد. این دو تیم 6 مسابقه دیگر را برگزار خواهند کرد و تیمی که بتواند بیشترین پیروزی را کسب کند، جام قهرمانی رقابت‌های بسکتبال NBA را بالای سر خواهد برد. و مهدی مهدوی کیا بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که در آلمان نزدیک به 7 سال پیراهن تیم هامبورگ را بر تن داشت، احتمالاً به تیم آینتراخت فرانکفورت ملحق خواهد شد. امروز جمعه بیشتر شبکه‌های تلویزیونی آلمان خبر دادند که فریدهلم فونکل سرمربی تیم فرانکفورت برای استخدام مهدی مهدوی کیا اظهار تمایل کرده است. فریدورز تنی، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را می‌بندیم و از شما سپاسگزاریم که با ما همراه باشید، اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها. شاد باشید.